بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. بس در مسئله 14 از مسائل مقادیر دیات بود. 4 حدیث در این مسئله به طور مختلف وارد شده بود که اون 100 شتر که برای دیه داده می شود سنشان چه اندازه باشد. اقوال در این مسئله مختلف، احادیث هم مختلف، همه رو ذکر کردیم. رسیدیم به اینجا که احتمال پنجم یا قول پنجمی در مسئله است که به مشهور نسبت داده شده و هیچ حدیثی هم بر طبقش نیست و آن این است که 33 بنت لبون باشد که 3 ساله است و 33 حقه باشد که 4 ساله است و 34 سنیه تروقه فحل بوده باشد و اون 6 ساله است، در واقع وارد 6 سال شده و این رقم در هیچ روایتی وارد نشد. و گفتیم یکی از معدود جاهایی که در فقه انسان برخورد میکنه به جایی که نسبت به مشهور دادن و هیچ حدیثی هم درش وارد نشده، مضافاً بر این که میگن احادیث هم سند ماست و یه حدیث هم نه، 2 حدیث ادعا کردن، حتی نام راوی حدیث رو هم ذکر کردن. در بعضی از روایات گفتن روایت ابو بصیر و علی بن فضیل است. میگوید 33 بنت لبون، 33 حقه و 34 سنیه، 3 ساله، 4 ساله، 6 ساله، در حالی که نه روایت ابو بصیر اینه، نه روایت علی بن فضیل اینه. خوندیم ما تمام روایات، غیر از این روایت که خوندیم روایت دیگری نبود در زمینه این مسائل. چه کنیم؟ چرا حل پیدا کنیم برای این؟ آخرین چیزی که به نظر میرسد این است بگیم اختلاف نسخ روایات بوده. روایاتی که نزد این بزرگواران بوده نسخش با نسخه روایاتی که نزد ما هست مختلفه. ما 30 اون روایاتی که نزد ما بود و خوندیم، 30 تا بنت لبون بود، 30 تا حقه بود، 40 تا خلفه بود. روایاتی که نزد اونها بوده 33 بنت لبون، 33 خلفه، 34 ببخشید 33 بنت لبون، 33 حقه و 34 سنیه که با خلفه میتواند یکی بوده باشد. سند روایت همین سند، متن روایت در نسخه اینها شاید با ما متفاوت بوده و الا بسیار بعید به نظر میرسه یه روایت پیش اونها بوده غیر از این روایات از بین رفته باشه. اگر قدمای چنین فتوایی داده بودن میگفتیم کانت اندهم روایات لم تصل الینا، احادیثی نزد اونها بوده به ما نرسیده. ما میبینیم نه، متوسطین و بعضی از متأخرین هم اینها رو گفتن، مسالک میگه روایتی، خب مسالک از متأخرین شهید ثانی و تعیینم میکنه روایت ابوبصیر علی بن فضیل شهید ثانی با این دقتش چطور اشتباه کرده در یه چنین مسئله ای؟ شاید این روایات که نزد اونها بوده متنش با روایاتی که نزد ماست از نظر نسخه متفاوت بوده، ما محملی پیدا نمی کنیم برای این معنا غیر از این. حالا شما آقایونی هم که اهل تتبع هستید یه بررسی بکنید ببینید آیا اختلاف نسخی پیدا میشه یا در گوشه و کنار مدرک دیگری میتوانیم برای فتوای مشهور پیدا کنیم. به هر حال خیلی بعیده، یعنی بیان سه تا روایت رو ترکیب به هم بکنن، 30 تا از یه جا 33 تا از یه 40 تا، این که نمیشود. روایت اگر متعارض باشه باید یکیش انتخاب کنی، این جمع جمع دلالی نیست. چه جمعیه؟ 34 تا از یه روایت بگیم، 33 تا از یه روایت بگیم، 33 تا دیگه از یه روایت بگیم، این که نمیشود. حالا روی این مسئله باز هم آقایون مطالعه کنن، بررسی کنن، نسخ رو ببینن، کلمات قوم رو ببینن، ببینن کجا دارن مشکلشون، کجای کار هست، چرا این مسئله به این صورت عجیب و غریب در آمده. ادعای شهرت و ادعای روایت و صاحب جواهرم میگه لم نجد شیئا من ذلک، هیچ از این ادعاها رو ما در جایی ندید، ما هم که بررسی کردیم ندید. خب بریم برای حل مسئله. اینها مشکلاتی است که مشهور دارن، برای خودشون دارن، ما چی کنیم؟ ما در این مسئله 4 تا حدیث داشتیم، 3 تاش ضعیف بودی که قوی بود. حدیث اول معتبر بود، حدیث دوم و سوم و چهارم هر سه از نظر سند ضعیف بودند. بنابراین نوبتی به تعارض نمی کشد از قبیل تعارض حجت و لا حجت است. اون سه تا لا حجت هم. اولی حجته، بنابراین روی مبانی شناخته شده در علم اصول ما، ما باید همون قول اول و حدیث اول رو عمل کنیم، یعنی 40 تا خلفه، 30 تا حقه و 30 تا هم بنت لبون. این قلت اشکالی ممکن است در اینجا شما به ما بکنید که این روایات اربعه همه معرضون انهای مشهور است، چون مشهور گفتید به قول پنجمی فتوا دادن، پس این روایات اربعه کلها معرضون انها و کلها شازه، همشون شازن. پس سه تا روایت که حجت نبود، اولی هم که حجت بود به اعراض مشهور از حجیت ساقط شد. حالا که از حجیت ساقط شده ما نمیتوانیم فتوا و تبران بدهیم. در جواب عرض میکنیم شهرت یه وقتی در مقابلش شاز، حق با شما، اذا دار الان بین شهرت و شذوذ، باید شاز از حجیت بیفته. اما اگر اشهر مشهور بود، یکی مشهور بود که اشهر بود، چنان نبود که این شاز بشه، عده قابل ملاحظهی مطابق روایت اولا فتوا دادن، اینو نمیگن شاز، ولو مشهورونه، اینم شهرتی داره، بین جماعت کثیری. حالا من میخوانم گوشه از اقوال رو که موافق است با روایت اولا، تا بدونید روایت اولا هم چنین شاز نیست که ما بخواهیم به شوزوز بیاندازیمش از کار. نه، طرفداران معتبری از قدما و متأخرین دارد. میگن میشود از علا اسنانه ها اصلاسن استفاده کرده باشن، علا اسنانه ها اصلاسن استفاده کرده باشن، باید بگیم ارزان قیمت، متوسط القیمه، کثیر القیمه، اما خصوص بنت لبون، خصوص حقه، خصوص سنیه. این تا یه روایت مستند نباشه فقیه از خودش نمیتونه اینها رو درست کنه. از کلمه اصلاسن بنت لبون و حقه و سنیه در نمیاد، پایین و متوسط و عالی در میاد، اینا در نمیاد. و اما یه تکه از عبارت مفتاح الکرامه رو میخونم. متن قواعد اینه، قواعد علامه که متن مفتاح الکرامه است، اینه: انها ثلاثون و ثلاثون بنت لبون، بنت لبون، ثلاثون و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون و ثلاثون حقه، و اربعون و ثلاثون سنیه، طروقت الفحل. این همون چیزیست که از مشهور نقل کرد. مفتاح الکرامه در شرح این مسئله اقوال زیادی رو نقل میکنه که همون قول مشهور باشه. ثم قال، اینجا شاهد ماست، و فی الخلاف والوسیله والمهذب. ببخشید من این عبارت رو عبارت اشتباهی نقل کردم. مفتاح الکرامه اون تکه صدرش درست، ثلاثون و ثلاثون، بله چنین چنان تا میرسه به اینجا. سمقال، از سمقال عبارت رو اصلاح کنید، اینه از سمقال عبارت اینه: و روی ثلاثون بنت لبون، این همون قول اولی که ما روایت ذکر کردیم، و روی ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقه و اربعون خلفه و اربعون خلفه و هی حامل. خلفه چیه؟ حامله. و هذه الروایه، این روایتی که سیتا و سیتا و چلتا می گفت که اولین روایت بوده باشد، که حالا این قلت می گفت این شازه و ما گفتیم شاز نیست. و هذه الروایه رواه المحمدون الثلاث، و هذه الروایه رواه المحمدون الثلاث. محمدون الثلاث صاحبان کتب اربعه است: مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن الحسن طوسی و محمد ابن علی ابن حسین ابن باوی صدوق. کلینی شیخ طوسی، چون تهذیب استبصار هر دو مال شیخ طوسی است. محمدون الثلاث که میگن یعنی صاحبان کتب اربعه. یعنی این روایت تو همه کتب ادویه هست و خود این یکی از نشانه های شهرت روایت میشه. وحیه صحیحتون فی بعض طرق، وحیه صحیحتون فی بعض طرق، که ما گفتیم تنها روایت صحیحه در اینجا همینه. عن عبدالله ابن سنان و بها عمل صدوق، صدوق عمل کرد، فی الفقیه یعنی در من لا یحضره الفقیه، فی ظاهره، فی ظاهره، ظاهر عبارت این از فتوا داده بیه، و المقنع در کتاب مقنع عمل کرد، و الجامع علا ما حکیه انهو، و المختلف و المقتصر و المسالک و المفاتیح، و المختلف و المقتصر و المسالک و المفاتیح، و جماعت دیگری هم نقل میکنه که من همشو نقل نکرد. ثم الان نظرم نیست، مفاتیح مال فیض، مسالک مال شهید ثانیه، مختار مال علامه است، مقنع و جامع و فقیه هم که مال مرحوم صدوق، مختصر رو میبینم عرض میکنم. بعد نقل کلام جماعت دیگری هم میکنه، منحصر به این ادب نیست. حالا یه روایت که این همه بهش عمل کرده باشن، این میشه گفت شازه، شاز اون است یکی دو نفر بهش عمل کردن، هم قدما هم متأخرین عمل کردن به این روایت، بنابراین باید گفت مشهور و اشهره. چنان نیست که این روایت شاز باشه، شما باشه زوز بتوانید از درجه اعتبار بیاندازید. ثم قال، این رو دقت کنید، اینم کمک میکنه به بحث ما، وقد وقع فی المقام، قال کی؟ قال مفتاح الکرامه. ثم قال وقد وقع فی المقام لجماعت غفلتون فی نقل الاخبار والاقوال، وقت وقع فی المقام لجماعت غفلتون فی نقل الاخبار والاقوال، یعنی صاحب مفتاح الکرام مرد متتبع اعتراف میکنی مسئله شلوغیه که اقوال و اخبار درش غفلت واقع شدی، و من میگم با وجود یه چنین غفلتی آیا میشود ما رمیه به شذوذ کنیم بگیم این حدیث ابن سنان حدیث شاذی است؟ خود این معید میشه که ما این شذوذ رو نسبت ندیم. خود اون مشهورم که قائلون شدن گرفتار غفلت شدن ادهی، بنابراین نمیتواند اون شهرت باعث شذوذ این و از کار افتادن این بشود. بنابراین با این حال و هوا ادعای شذوذ روایت اولا مشکله. نتیجه این است، اقوا این است که عمل به اون بکنیم و فتوا بدیم مطابق روایت اولا. شذوذ آن است که ببینید اکثریت قاطع یک طرف باشه، یه اقلیت بسیار کم، یه نفر دو نفر یه طرف باشه، اما اگر در یه طرف فرض کنیم 20 نفرن در یه طرف 10 نفرن، این 10 نفر رو نمیگن شاز. فعلا هازا ما نمیتوانیم روایت اولا رو به شوز از میدان خارج کنیم، باید مطابقون فتوا بدیم. کار هم به تعارض نمیکشه و به ترجیح هم نمیکشه. پنجم هیچ، اون چهار تا روایت دیگر رو میگم، اون چهار تا روایت کار به تعارض نمیکشه چون حجت و لا حجته. و این است که ما در اینجا وقت در کلام تحقیق الوسیله هم میمانیم. چرا ایشون سراغ تخییر رفتن؟ با اینکه خب یکیش حجت، بقیه حجت نیست. مشهور به بقیه عمل کردن که اونا حجت بشن، نه. و بعد چرا صرف نظر از تخییر کردند و امر به احتیاط فرمودن؟ نمیدانیم. اون چه ما میتوانیم طبق اصولی که شناخته ایم و خونده ایم و گفته ایم باید به روایت اولا عمل کنیم و بقیه روایت هم کنار بذاریم. قولی هم که از مشهور نقل کردن از مشکلات و عجایب این بابه، اون رو هم کنار بذاریم. هازا کلو علا فرض این که ما سراغ ابل بریم. تکرار میکنیم دو مرتبه حرفی را که در اول مسئله زدیم. هازا کلو رو فرض این که ما ابل رو برش اصالتی قائل بشیم. اگر نه که دیگه از این دغمسه و وسوسه هم راحت خواهیم شد. مسئله 15 متن عبارت تحریر وسیله رو میخوانم. مسئله 15 درباره این است که کی عهده داره این است. چه کسی عهده داره دیه شبیه عمدی؟ دیه عمد که گفتیم مال جانیه، دیه خطا هم که مال عاقل است. دیه شبیه العمد از مالکیه، جانی باید بده یا عاقله؟ می فرماین هاوه دیه ایزن من مال الجانی، هاوه دیه ایزن من مال الجانی لل عاقله. فلو لم یکن لهو مال، اگر جانی مال نداشته باشه. استسعا، این چیزیست که اینجا اضافه شده، باید بره تلاش کنه، کوشش کنه، تن به کار بده، اضافه کاری بکنه تا بدهیش رو بتونه بده. او امهل الالمیسره، یا امهالش میکنن تا موقعی که توانایی پیدا کنه، یا باید بره کار کند و جدیت کنه و اضافه کاری کنه، پول در بیاره بیاره بده، یا نه ارباب دم میگن خب باشه انشالله هر وقت گرد اومد بده. کمافی سایر دویون، این کمافی سایر دویون نشان میدهد که احکامی که دین دارد بر دیه هم جاری میشود، و این برای بعضی از فروع مسائل دیات مفیده که ما بدونیم مشمول احکام عامه باب دویونه. میگه چه کارش کنیم؟ به سلابه بزنیمش؟ نداره، نداره. عاقله بیچاره عاقله برای چی بده؟ اصلا عاقله خودش در دیه خطا هم خیلی درد سر داریم. ای با توجیه کنیم عاقله رو، مردم میگن لا تزر و وزرتون و زر خدا. عاقله چه کار داره؟ پای عاقله رو نکشیم به میانه بیت المال، مگر بیکار اونجا که ای از بیت المال بدن فردا هم هر چی راننده تاکسی است بی اعتنایی و بی مبالاتی کنه، ای چپ و راست بزن مردم بکشن، بعدم از بیت المال پولشو بردارن بدن. خب خیلی راحت میشه آدم کشتن. بله، باید یه فکری هم به حال مردم کنید که دفعه دیگه اینا بی مبالاتی نکنن، جان مردم مهمتره. کما فی سایر دویون، سایر دویون هم یا باید برن کار کنن یا مهلت بدیم. فنظرتون لامیسر ولو لم یقدر علیها، حرف شما اینجا احتمالنه، حالا ایشون گفتن به عنوان احتمال، ولو لم یقدر علیها، نتونه تا آخر عمرم نمیتونه، آدم از کار افتاده. ففی کونها علی بیت المال احتمال، ففی کونها علی بیت المال احتمال. بنابراین مسئله ما دو بخش داره، یا بگید دو فرق داره، یکی این است بینیم بر عاقله است یا بر خود جان که فرمودن بر جان، یکی هم نداره چیکار بکنه، تلاش کنه، مولد بدن، اقساط ببندن، از بیت المال بدن. ما فعلا کارمون با بخش اوله، فر اوله که دیه بر کیه، بعد اون وقت صحبت میکنیم اگر نداره چی کار بکنه. در مورد قسمت اول، فر اول مسئله، قول به ثبوت دیه بر مال جانی معروف بین اصحابه، بلکه گروهی ادعای اجماع بران کردن، گفتن مسئله اجماعیه. کافیست عبارت ریاض براتون بخونم، ما مفتاح الکرامه رو اونجا که خوندیم آدرس رو ندادیم. مفتاح الکرامه جلد 10 بود، همه اینها جلد 10، ریاضش جلد 10، صفحه 359 بود، 359. و اما اینم نقل میکنیم از ریاض جلد 2 چاپ قدیمه، صفحه 530. عبارت اینه: و یزمن هذه الدیه ایزن الجانی خاصه، فقط جانی. و یزمن هذه الدیه ایزن الجانی خاصه للعاقله، للعاقله للأصل المتقدم إليه الإشارة، للأصل المتقدم إليه الإشارة. این همون اصلی است که ما گفتیم ان شاء الله ان قریب هم باز برمیگردیم بهش، اون قاعده ای که مستفاد هست از بنای شرع و بنای عقلا که هر کسی اتلاف خسارت ایجاد بکنه دامن خودشو میگیره، همدن باشه، سهون باشه، هر کسی سبب کاری شده دامان خودشو میگیره. این اصل کلیست. عاقله یه دونه استثناست، منحصر به مورد خودشه، خطای محض جای دیگر تابع اصلی. میرسیم دوباره انشاءالله. مضافن الال اجماع علیه، شاهد من این قوله، مضافن الال اجماع علیه، اجماع هست برای این که دیه برجانیه، یه شبیه عمد برجانیه. فی ظاهر سرائر بل سریحی، اول ادعای ظهور میکنه بعد صراحت. ابن ادریس در سرائر گفته اجمالی ده. و سریح تحریر، تحریر علامه، و سریح تحریر و سریح الغن ببخشی و سریح تحریر و الغنیه والغنیه مال سید ابوالمکارم ابن زهره. خلافاً للمحکی عن الحلبی، مخالف اینجا نقل میکنه، خلافاً للمحکی عن الحلبی فجعلها على العاقله، گفته بر عاقل هست. حالا ذیلی داره که اگر فرار بکنه کی، اونو ما واردش نمیشیم، فعلا فرض فرار نیست که خیال کنیم چند تا مخالف دیگر، مخالف دیگر در صورت فراره، قبل از اینکه فرار بکنه بر عاقل هست. بسیار. و اما این چیزی که از حلبی نقل کردن، این عبارت حلبی را ما در کتاب کافی، ابو الصلاح حلبی، اسمش ابو الصلاح، کنیش لقبش حلبی، صاحب کتاب کافی، کافی در فقه نه کافی در حدیث، از سلسله الینابی الفقهیه نقل میکنیم، سلسله الینابی الفقهیه جلد 24 صفحه 98. این عبارت کافیه. فعلا هازت تحریر، فعلا هازت تحریر یتنوع القتل ستت انواع، یتنوع القتل ستت انواع. یه بیانات قبلی کرده میگه بنابراین قد 6 رقمه، ما میگیم 3 رقم و گفت 6 رقم. عمدن یوجب القود، عمدن یوجب القود قصاصیت، و خطا اون محض، اینجا شاهده، و خطا اون محض و خطا اون شبیه العمد یوجبان دیه علی العاقده، یوجبان دیه علی العاقده. پس هم خطای محض هم شبیه عمد به عقیده ابوالصلاح حلبی در کافی موجب دیه بر عاقده میشه. یک جمله کوتاهی هم از مفتاح الکرامه نقل کنم که مطمئن بشید این مسئله اجماعی است، مخالفش خیلی کمه، می شود ادعای اجماع کرد. مفتاح الکرامه در همون صفحه‌ای که نقل کردم قبلا شون عبارتی داره، می گوید ان الاجماع معلوم من تتبع الفتاوا، ان الاجماع در صفحه بعدش، اون صفحه 359 بود، صفحه 360 360 ان الاجماع معلوم من تتبع الفتاوا، اجماع از تتبع فتاوا معلومه که دیه بر جانی. بریم سراغ دلیل در این مسئله، ببینیم دلیل اون در این مسئله چیه. اول میریم سراغ اصل، همون اصلی که گفتیم به معنی اصول عملیه نیست، بلکه به معنی قاعده کلیه است که از ادله اجتهادیه استفاده می شود، هم بنای عقلا برانه است هم بنای شارع مقدس برانه، که تمام اتلافات هر کجا هست دامن صاحبش رو می گیرد. در این شریعه عمد هم خسارت ایجاد کرده، اتلافی کرده، از خونی ریخته است، دیه ای باید بدهد، دیه دامن صاحبش رو می گیره. عاقل بودن دلیل میخواد، مادامی که دلیل قوی محکمی برای این مسئله نداشته باشیم ما این معنا رو نمیتوانیم قائل بشیم. عزف الازالک، حالا ما یه دلائل دیگر و معیدات دیگری هم غیر از اصل داریم. در یکی از روایات ما تعبیر شده به دیه مقلزه، قبلا خوندیم امدیت المغلظه، شبیه هم دو میگه مغلظه. این تعبیر به مغلظه تناسب با چی داره؟ اگر بر عاقل است غلیظ باشه بر عاقل، به چه مناسبت؟ عاقل کاری نکرده. این مغلظه برای این است که این حواسش بیشتر جمع کنه در آینده، لابد بر جانی این سنگینی مغلظه تا حواسشو بهتر جمع کنه، و الا مغلظه بر دوش عاقل انداختن، مگر عاقل کاری کرده که شما میخوای غلیظش بکنی؟ من میخوام عرض کنم این تعبیر به مغلظه یناسب، حالا یا بگید دلیله یا تأییده، یناسب این که دیگه بر خود جانی باشه که تحت فشارش قرار بدیم، بعد از این سوار اتومبیل میشه حواستو جمع کن، با هر سرعتی نرو، هر کجا سبقت نگیر، اونجایی که دید ندارد یواش برو، در هوای نمیدونم مهالود حواستو جمع بکن، بعد نگی آقا این چیز شد، تصادف شد، من حواسم نبود. من میگم این تعبیر مغلظه یوناس به این که بعد جانی باشه. حالا قرائن دیگری هم داریم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.